سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که رئیس جمهور افغانستان با مشاور امنیت ملی امریکا با هم گفتگو کردند. در مورد سفر رئیس جمهور ایران به این هم گزارش داریم. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت داخله افغانستان از تقرر 93 تن از افسران بلند رتبه در این وزارت خبر داده است. مؤسسه ماین پاکی هلو تراست میگوید ولایت هرات از وجود ماین ها کاملا پاک شده است. ایالات متحده امریکا از ایران خواست سه رهبر اپوزیسیون آن کشور را آزاد کند که از مدت 7 سال به این سو تحت توقیف در خانه هایشان قرار دارند. وزارت امور داخلی افغانستان از تقرر 93 تن از افسران بلند رتبه جز و تام های قماندانی امنیه کابل به شمول حوزه های امنیتی خبر داده است. سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت این اقدام جز پلان امنیت و اصلاحات وزارت امور داخلی در پایتخت به شمار می رود. بصیر مجاهد می گوید در برنامه دورانی ساختن وظایف پلیس تغییر و تبدیل همه آمران حوزه های امنیتی، معاونین اداری، جنایی، کشف و مدیران کنترل منطقوی شاملند. این پلان توسط وزارت امور داخلی افغانستان تایید شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مؤسسه ماین پاکی هلو تراست که توسط حکومت بریتانیا تمویل می شود پس از 10 سال فعالیت در ولایت هرات می گوید این ولایت از وجود ماین ها کاملا پاک شده است. مؤسسه ماین پاکی هلو تراست دیروز در یک اعلامیه گفت کارمندان افغان این مؤسسه بیش از 600 ساحه مهم را از ماین ها پاکسازی کرده و این حرکت در رشد اقتصادی هرات نقش خیلی مهم دارد. بر اساس این اعلامیه 24 میلیون هکتار زمین زراعتی در ولایت هرات از وجود ماین ها پاک و برای زراعت آماده ساخته شده است. مقامات بریتانیا میگویند قبل از آغاز برنامه مؤسسه هلو تراست در هرات در سال 2008 میلادی سالانه 125 تن در نتیجه انفجار ماین ها کشته و یا زخمی می شدند. اکثر این ماین ها در ولایت هرات در جریان جنگ بر ضد اتحاد شوروی سابق و جنگ های تنظیمی فرش شده بودند. قرار است امروز جمعه تیم ملی کرکت افغانستان برای چهارمین مسابقه یک روزه پینجا آوره با تیم ملی کرکت زیمبابوه مسابقه کند. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت
برای تیم ملی کرکت از سوی کرکت بورد افغانستان کمپ تمریناتی در ولایت ننگرهار را اندازی شده بود. بعد از آن بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در کمپی که در امارات متحده عرب برای آنها فراهم شده بود تمرین کردند و با آمادگی کامل در برابر تیم زیمبابوه بازی خواهند کرد.
تیم ملی کرکت افغانستان تا اکنون 3 بازی 5 اوره و 2 بازی 20 اوره را انجام داده است که تیم ملی کرکت افغانستان در 2 بازی 5 اوره و 2 بازی 20 اوره برنده شده است. آخرین و پنجمین بازی این دو تیم روز دوشنبه 19 ماه فوریه برگزار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده امریکا از ایران خواست رهبر اپوزیسیون آن کشور را آزاد کند که از مدت 7 سال به این سو تحت توقیف در خانه هایشان قرار دارند. وزارت خارجه امریکا دیروز در آستانه 7مین سال توقیف مهدی کروبی و میر حسین موسوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی ایران و مدافع حقوق زنان زهرا رهنورد خانم آقای موسوی شد. مهدی کروبی که رئیس پارلمان ایران بود در سازماندهی تظاهرات گسترده کمک کرد که در اعتراض به نتایج انتخابات سال 2009 میلادی در ایران صورت گرفت. به سلسله نارضایتی ها در ایران در جریان تظاهرات که اخیراً در بیش از 70 شهر ایران صورت گرفت حداقل 25 تن کشته و بیش از 3000 تن دیگر زخمی شدند. دستگیر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا به تکرار از این تظاهرات ستایش کرده است. رئیس جمهوری ایران در یک دیدار سه روزه دیروز وارد هند شد. حسن روحانی را در این سفر یک گروه بزرگ اعضای کابینه و تجار ایران همراهی می‌کنند. قرار است امروز حسن روحانی در جمع مسلمانان در شهر حیدرآباد هند سخنرانی کند. بعد از آن در دهلی جدید با رامنات کویند رئیس جمهور و نرندرا مودی صدر اعظم هند ملاقات خواهد کرد. انتظار می‌رود هند و ایران در سکتور اقتصاد و تجارت قراردادهایی را امضا کنند که یکی از آن اجازه فعالیت مرحله نخست پروژه چابهار است. تهران امیدوار است که از طریق بندر چابهار از راه افغانستان به کشورهای آسیایی میانه وصل شود. روسیه میگوید هر گونه تحریم جدید ایالات متحده آمریکا بالای مردم یا اقتصاد این کشور تأثیر اندک دارد. دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه این مطلب را دیروز در صحبت با تلویزیون 24 روسیه بعد از آن بیان کرد که استیون منوچن وزیر امور خزائن آمریکا روز چهارشنبه در نشست کمیته مالی مجلس سنای آمریکا گفت که آنها به طور فعال روی تحریم‌های جدید کار می‌کنند. صدر اعظم روسیه گفت اگر امریکایی‌ها فهرست جدید یا برخی از تصامیم را اعلان کنند منجر به کدام تغییر بزرگ نمی‌شود. وزارت امور خارجه روسیه میگوید 5 شهروند این کشور که پرسنل نظامی نبودند شاید در حمله‌ای که در 7 ماه فوریه در شهر دیرالزور سوریه اتفاق افتاد کشته شده باشند. این وزارت ادعا کرده است گزارش‌هایی که رقم تلفات عساکر روسی را به ده‌ها یا صدها تن نشان دادند اطلاعات نادرست بودند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اولین مقام رسمی روسیه به شمار می‌رود که در این مورد صحبت می‌کند. وزارت دفاع آمریکا گفته است 7 ماه فوریه حمله هوایی پس از آن صورت گرفت که بیش از 500 تن از نیروهای دولت سوریه می‌خواستند بر نیروهای شورشیان که آمریکا از آنها حمایت می‌کنند و مشاورین آمریکایی در دیرالزور حمله کنند که در نتیجه حدود 100 مهاجم کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید. در آستانه برگزاری اجلاس پروسه کابل، رئیس جمهور محمد اشرف غنی با مکمستر مشاور امنیت ملی امریکا ملاقات کرد.
در این ویدیو کانفرانس از جانب روی برگزاری نشست پروسه کابل و آمادگی ها برای آن، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه‌ای و پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.
وزارت داخله افغانستان میگوید برای تامین امنیت کابل تدابیر امنیتی اتخاذ شده و 93 افسر بلند رتبه در قماندانی امنیتی کابل تازه مقرر کرده است.
با اساس پلان اصلاحی شهر کابل و با اساس پلان امنیتی شهر کابل، اصلاحات کادری که مطابق با قانون امور ذاتی پلیس در نظر بود و تطبیق میشه.
گزارش داریم در مورد این که مقامات سرپل از افزایش فعالیت داعش در این ولایت خبر دادن، میگویند این گروه برای فصل بهار آمادگی میگیرد. رئیس جمهوری ایران در یک دیدار 3 روزه دیروز وارد هند شد.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت هست و مسئله چابهار.
برنامه خاص یونسف برای کودکان هم آماده نشده است.
بیشتر اطفال دست به تخلفات میزنن که سرقت بکنن یا دزدی بکنن. محیط ناسالم اجتماعی و همچنان یک فضایی را برای اطفال مساعد ساخته که هر کاری که دلشون خواست دست به تخلفات بزنن.
در نیمه دوم در برنامه آشیانه هم میشنوید.
تقاید افتم جگلان این نشه شاف ما میشه که ما با میتیدی کدیم در این نشه شاف ما این تابه تقاوت مادم نید اینجا که میگه ما را بازی میشه یکیش میگه اولا یکیش میگه نیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در آستانه برگزاری اجلاس پروسه کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مک ماستر مشاور امنیت ملی امریکا دیروز با هم گفتگو کردند. قرار است نشست پروسه کابل در اواخر ماه فوریه به اشتراک شماری از مهمانان خارجی در کابل برگزار شود. در حالی که به این نشست مهم کمتر از 2 هفته باقی مانده است، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز در جریان 3 روز دیدار از افغانستان با مسئولان افغان در این مورد ملاقات‌های داشت. مقیم نائب جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهورش افغانی شام دیروز با مک ماستر مشاور امنیت ملی قصر سفید در مورد اجلاس پروسه کابل بحث کرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت هر دو جانب از طریق ویدیو کنفرانس روی نشست پروسه کابل که در اواخر ماه جاری میلادی برگزار می شود گفتگو کردند.
در این ویدیو کانفرانس به جانب روی برگزاری نشست پروسه کابل و آمادگی ها برای آن، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه‌ای و پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.
ضمناً الیس ویلز معاون وزارت امور خارجه امریکا در بخش کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از روز سه شنبه به این سو در کابل بود و در دیدار با مقامهای افغان در مورد نشست آینده پروسه کابل گفتگو کرد. سفارت امریکا در کابل در اعلامیه می گوید خانم ویلز در 13، 14 و 15 ماه فوریه با مقام های بلندپایه افغان به شمول رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات کرد. اعلامیه از دیدار معاون بخش آسیای مرکزی و جنوبی در وزارت امور خارجه امریکا با کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز یادآوری کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که در این دیدارها روی تلاش‌های امریکا و جامعه بین‌المللی در مورد تامین صلح و امنیت در افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این حال مقام‌های افغان نشست پروسه کابل را خیلی مهم خوانده، می‌گویند به نتیجه آن خیلی امیدوارند. قرار است نمایندگان کشورهای مختلف جهان در اجلاس پروسه کابل اشتراک کنند. اما در مورد سهم نمایندگان گروه‌های مخالف دولت در این اجلاس تا هنوز چیزی گفته نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخله افغانستان میگوید برای تامین امنیت شهر کابل برخی تدابیر امنیتی اتخاذ شده و در حال حاضر هیچ تهدید امنیتی متوجه این شهر نیست. نجیب دانش سخنگوی این وزارت دیروز به رسانه ها گفت پلان جدید امنیتی شهر کابل در چند روز آینده با مردم در میان گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد از فرشته ندا می شنوید.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پس از این به تروریستان اجازه دادن نخواهد شد که در شهر کابل حملات انتحاری، انفجاری و تخریبی را انجام دهند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رسانه ها گفت که در حال حاضر هیچ تهدید امنیتی متوجه شهر کابل نمی باشد.
کدام تهدید جدی متوجه شهر کابل نیست، اما ما تدابیر خود داریم. پلان امنیتی کابل ساخته شده، انشاءالله او را در یکی دو روز آینده خدمت شما شریک میکنیم. بیشتر تمرکز ما به اطراف کابل خواهد بود، کمربندها را تقویت خواهد کردیم و تلاش میکنیم که چهره شهر از این وضعیت فعلیش که در بعضی ساحات پاسگاه ها زیاد است، نیروهای امنیتی را شما بیشتر میبینید، تغییر بدیم و بیشتر ایره به اون وضعیتی را بیاریم که مردم و شهروندها توقع دارند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً شهر کابل شاهد حملات انتحاری و گروهی بود. تازه ترین آن حمله انتحاری بر چهارراهی صدارت بود که به گفته مسئولین بیش از 100 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. پس از این حمله تدابیر امنیتی در شهر کابل افزایش یافت و راه‌های مهم برای ترافیک مسدود گردید که برخی از باشنده های کابل را نیز با مشکل مواجه ساخت. اما وزارت داخله علت مسدود نبودن برخی جاده های شهر کابل را تامین بهتر امنیت در این شهر عنوان کرده و از مردم می‌خواهد تا در این زمینه با نیروهای امنیتی همکار باشند. مسئولین این وزارت بانک در مورد پلان جدید امنیتی معلومات بیشتر ندادند، اما گفتند که این پلان از سوی رئیس جمهور مورد تایید قرار گرفته است. آگاهان امنیتی این پلان را در مقایسه با دیگر پلان‌های امنیتی بهتر دانسته، اما برای جلوگیری از حوادث امنیتی در شهرها روی شریک ساختن معلومات استخباراتی خارجی تاکید دارند. باری آرز یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که خوبی پلان جدید امنیتی شهر کابل این است که در آن بیشتر روی کمربندها و راه‌های دخولی شهر کابل تاکید شده است.
پلان امنیتی جدید که ساخته شده در مقایسه با پلان‌های قبلی یک برنامه جامع و استراتژی است. به اساس این برنامه آنان تلاش می‌کنند کمربندهای امنیتی را در شهر کابل تقویه نمایند و تمام راه‌های دخولی کابل را تحت نظارت بگیرد و برخی زوایای دیگر نیز در نظر گرفته شده است که با در نظر داشت گذشته امکانات امنیتی کنونی قابل اطمینان است.
وی می‌افزاید که در کنار این پلان امنیتی، نهادهای امنیتی باید تلاش‌هایشان را در بخش‌های کشفی و استخباراتی نیز بیشتر سازند. این در حالی است که در حدود یک ماه قبل قمندان فرقه 111 اردوی ملی شهر کابل گفت که در نظر دارد تا با هدف تامین امنیت بهتر شهر کابل، عملیات نظامی را تحت نام نصرت در هماهنگی با ادارات زیربط آغاز کند.
شنیدید که وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت شهر کابل برخی تدابیر امنیتی اتخاذ شده است. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان از تقرر 93 افسر بلند رتبه جزوتام‌های قمندانی امنیتی کابل به شمول حوزه‌های امنیتی خبر می‌دهد. گفته می‌شود این اقدام نیز جزء برنامه امنیت و اصلاحات وزارت امور داخله در پایتخت این کشور محسوب می‌شود. این که این پلان و برنامه چه جزئیات دارد، مقیم نائب در آغاز صحبت با لوی پاسوال محمد سالم احساس، معاون معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله و سرپرست قمندانی امنیتی شهر کابل پرسیده است.
با اساس پلان اصلاحی شهر کابل و با اساس پلان امنیتی شهر کابل، اصلاحات کدری که مطابق با قانون امور ذاتی پلیس در نظر بود و تطبیق میشه و امروز مرحله چهارم میشه، ما عملا تطبیق کردیم که قبلا 335 نفر با اساس قانون امور ذاتی پلیس ما روتیشن کرده بودیم و امروز مرحله چهارمش تطبیق شد که عاملین حوزات، معاونین اداری و همچنان در بخش ارگان‌های کشفی ما معاونین مدیره جنایی و بخش کشفی و کنترل منطقوی مطابق با اساسات قانون و نوع برنامه به خاطر شفافیت و تطبیق قانون عملی شد که امشارا در آینده این انکشاف خواهد دیم.
بر اساس پلان کنونی که شما تغییراتی را در آمرین اوزه و ادارات کشفی و استخباراتی و جنایی و منطقوی به وجود آوردین، آیا بر اساس همین پلان تذکر دادین از او در داخل وزارت هم کدام تغییرات به میان خواهد آمد یا چی گونه است؟
بالکل، قرار که شما در جریان هستین. با اساس پلان استراتژیک مقام وزارت داخله، ما اینی برنامه را که تطبیق کردیم یک جزء از مو پلان استراتژیک چانسلری مقام وزارت داخله است. در شهر کابل در مرحله اول و با تعقیب از این البته در ولایت فرمسال کلیدی و همچنان در تمام ولایت امشالا در نظر هستند که مرحله به مرحله این تطبیق خواهد.
شما از تطبیق پلان 4 ساله گفتین. امی پلانی که بعد از حملات مرگبار در کابل ترتیب گردید از طرف وزارت داخله، بعد از حملات در کانتیننتال و چارایی صدارت، با این پلانی که شما گفتین که جزء پلان 4 ساله است، چی تفاوت داره؟
با اساس پلان استراتژیکی که در سال 1393 به خاطر تامین امنیت شهر کابل از طرف مقام محترم شورای امنیت ملی مورد تایید و هدایت قرار گرفته، با اساس امو پلان و با اساس پلان استراتژیک چارسری مقام وزارت امور داخله، برنامه که ما فعلا یا طرح امنیتی که برای یک سال آینده ما در نظر داریم در چوکات قمندانی زون کابل، از امو بنیاد ما اینمی طرح و پلان را ترتیب کردیم که 3 ماه گذشته البته ارزیابی‌های در ابعاد مختلف در این مورد صورت گرفته و این طرح و مفکوره زون کابل مورد تایید از واقع قرار گرفت و بعدا تایید پیر جلالتمار رئیس جمهور و سب قماندان اعلی قوای مسلح هم منظور فرمودند که انشاءالله مرحله به مرحله، قدم به قدم، به خاطر تامین امنیت بهتریم شهر کابل ما این پلان عملی خواهد کردیم.
قماندان صاحب، شما خود از همه اوضاع میفهمین. تهدیدهای شهر کابل صرف تهدیدهای حملات تروریستی نیست. تهدیدات دیگه وجود داره، از گروه های جنایی وجود دارن که در اینجا امنیت شهر کابل تهدید میکنن. چی اطمینان داده میتونین به مردم کابل در این رابطه؟
پلان و طرح امنیتی ما در مجموع تماما ابعاد مختلف را ارزیابی کردن. تیم امنیتی شهر کابل که ریاست محترم امنیتی ملی گارنیزون همگی در شامل هستند و بخشای مسلکی ما در این مورد ارزیابی خود داشتن، تماما ابعاد را در نظر گرفته ما انشاءالله مطمئن هستیم که با حمایت و همکاری مردم خود در شهر کابل ما بتونیم پلان قدم به قدم عملی بکنیم و انشاءالله امیدوار هستیم که ما بتونیم قدم به قدم پلان تطبیق بکنیم.
مصاحبه مقیم نائب را با لوی پاسوال محمد سالم احساس، معاون معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله، در مورد جزئیات برنامه امنیت و اصلاحات این وزارت از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایران در یک دیدار سه روزه دیروز وارد هند شد. انتظار می رود حسن روحانی هند را در سرمایه گذاری در بندر چابهار و سایر پروژه های عامل منفعت تشویق کند. ایران امیدوار است که با اعمار بندر چابهار از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه وصل شود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد که بعداً آن را خواهید شنید. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز با گزارش سالانه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان توجه کرده است. نویسنده مطلبی در این مورد نوشته است که در این گزارش به جنگ 16 ساله در افغانستان نظر افگنده شده است. در گزارش آمده است که تلفات غیر نظامیان در گذشته ها زیاد بوده، اما در سال گذشته میلادی کاهش یافته است. نیویورک تایمز در این مطلب نوشته است این گزارش یک روز پس از آن پخش شد که جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، ارزیابی را در مورد پیشرفت نیروهای افغان نشر کرد و گفت که طالبان در جنگ افغانستان برنده نخواهند شد. در بخشی از گزارش یونما روی آنچه افزایش حمله های عمدی بالای غیر نظامیان خوانده شده نیز تمرکز صورت گرفته است. به نوشته روزنامه، هدف از این حمله ها کم ساختن اعتماد مردم نسبت به حکومت افغانستان بوده است. نیویورک تایمز با اشاره به گزارش یونما نوشته است که شمار تلفات افراد ملکی در سال 2016 در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر زیاد شده بود، اما تلفات در سال 2017 9% کاهش یافت. اما در گزارش آمده است که در نتیجه حمله های هوایی علیه طالبان و داعش، تلفات غیر نظامیان در این کشور زیاد شده است. و روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا به آنچه آمادگی طالبان جهت گفتگو با امریکایی ها خوانده می شود توجه کرده است. گروه طالبان در یک نامه سرگشاده در این مورد ابراز آمادگی کرده است. اندپندنت به حرف‌های اول جنوری رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که گفته بود فکر نمی کند که در حال حاضر آماده مذاکرات با طالبان باشند. دونالد ترامپ افزوده بود که طالبان مردم بیگناه را می کشند و نمی خواهند در میان کشتار جاری با طالبان مذاکره کنند. به نوشته روزنامه، وزارت خارجه ایالات متحده این نگرش را در یک اعلامیه تکرار کرده است. اندپندنت به نقل از اعلامیه نوشته است، ما زمانی خواهیم فهمید که طالبان در مورد دیالوگ مسالمت آمیز جدی هستند که آنها برای گفتگو با حکومت منتخب افغانستان تمایل نشان بدهند و مبارزه وحشیانه خشونت آمیز خود را پایان بدهند. به نوشته روزنامه، در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است اعلامیه طالبان به تنهایی تمایل برای دخیل شدن در مذاکرات صلح را نشان نمی‌دهد. حمله های تروریستی وحشتناک اخیر طالبان در کابل بلندتر از این کلمات سخن می‌زنند. گروه طالبان در این نامه سرگشاده از مردم و کنگرس آمریکا نیز خواسته است تا از دولت این کشور بخواهند تا به باور آنها اشغال افغانستان را پایان بدهد.
طوری که شنیدید، رئیس جمهوری ایران در یک دیدار سه روزه دیروز وارد هند شد و انتظار می رود که هند را در سرمایه گذاری در بندر چابهار و سایر پروژه های عامل منفعت تشویق کند. جزئیات بیشتر را در این مورد مقیم نائب گزارش می دهد.
رئیس جمهور ایران را در این سفر یک گروه بزرگ از اعضای کابینه و تاجران ایرانی همراهی می کنند. او در آغاز سفر 3 روزه‌اش به هند دیروز وارد شهر حیدرآباد در جنوب هند شد. حسن روحانی قرار است امروز جمعه در جمعی از مسلمانان در شهر حیدرآباد سخنرانی نماید و پس از آن در دهلی جدید با رام نات گویند رئیس جمهور و نریندرا مودی صدر اعظم هند ملاقات نماید. انتظار می رود هر دو جانب در سکتور اقتصاد و تجارت قراردادهایی را امضا کنند که یکی آن اجازه فعالیت مرحله نخست پروژه چابهار می باشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از سفر به هند در سخنرانی در نشست کابینه این کشور پروژه بندر چابهار را خیلی مهم خواند.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت هست و مسئله چابهار و اتصال هندوستان از طریق چابهار هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی.
ایران در ماه دسامبر گذشته در بندر چابهار تأسیسات اضافی ساخت. تهران امیدوار است تا از طریق بندر چابهار از راه افغانستان به کشورهای آسیای میانه وصل شود. برای اعمار تأسیسات اضافی در بندر چابهار به سرمایه گذاری نزدیک به 1 میلیارد دلار نیاز است که هند مسئولیت پرداخت 235 میلیون دلار آن را به عهده گرفته است. هرچند با پیشبرد مراحل توسعه‌ای چابهار این بندر در 14 سال آینده بیشتر گسترش می‌یابد، اما گفته می‌شود در حال حاضر کار عملی کردن این پروژه خیلی بطی پیش می‌رود. هند میگوید برای اعمار چابهار و پروژه های سرک و خطوط آهنسازی جهت اتصال آن با آسیای میانه شاید 500 میلیون دلار به مصرف برسد. ناظران میگویند با تأسیس بندر چابهار اتکای افغانستان به بندر گوادر پاکستان کاهش مییابد، بندری که چین بالای آن سرمایه گذاری میکند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در سالیان اخیر سازمان‌های بین‌المللی تلاش کرده‌اند تا پلنگ برفی را که هنوز هم در کوههای بدخشان زندگی می‌کند از خطر انقراض نجات دهند. اینکه چگونه حالا یک نهاد غیر دولتی به کمک ملل متحد در این زمینه تلاش می‌کند، اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
انجینیر اسامه بصیر رئیس خدمات سکتوری اداره ولایت بدخشان میگوید که این برنامه در جریان سال 2018 عملی میگردد و این برنامه 3 سال ادامه مییابد و قرار است که از طریق این برنامه محالات مسون برای نگهداری مواشی مالداران ساخته شود.
خوشبختانه امسال بر سال 2018 مؤسسه WCS یا مؤسسه تحفظ حیات وحش که در ساحه ولسوالی واخان فعالیت میکنه یک مقدار بودجه را از UNDP اخذ کردند که این پروژه یک بخشش ایجاد قطعه‌های مسون برای مالدار است که این قطعه‌های مسون میتونه خطراتی را که از طرف پلنگ برفی متوجه مواشی مردم است مرفوع بسازه.
موصوف افزود که این برنامه به هدف جلوگیری از شکار پلنگ برفی و کاهش خطر حمله این حیوان بر محل نگهداری مواشی مردم محل صورت میگیرد.
تعداد 12 قطن مسون برای مردم محل ساخته میشود که هر قطن ظرفیت نگهداری 500 مواشی را در زمستان دارد و با ایجاد قطعه در طی 3 سال انشاءالله ما میتونیم یک بخش بزرگی از خطرات که از ناحیه پلنگ برفی متوجه مواشی مردم است مرفوع بسازیم.
بر اساس گفته های باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان که پلنگ برفی بیشتر اوقات بر محالات نگهداری مواشی مردم حمله میکند و باعث خسارات مالی به ساکنان مناطق سرحدی ولایت میگردد و در تازه ترین مورد حمله یک پلنگ برفی بر محل نگهداری مواشی مردم در ولسوالی سرحدی زیباک نزدیک به 100 رسم مواشی مردم کشته و زخمی شدند و پلنگ مهاجم از سوی ساکنان محل شکار شد. پلنگ برفی یکی از حیوانات وحشی کمیاب در جهان است و نگرانی های در مورد انقراض نسل این حیوان نیز وجود دارد، اما مسئولان محلی بدخشان انتظار دارند با عمل شدن این برنامه بتوانند از شکار پلنگ برفی جلوگیری کنند. با این حال طلب الدین قادری عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید که این برنامه ها باعث جلوگیری از شکار پلنگ برفی و وارشدن خسارات مالی به ساکنان محل میگردد.
پیش از پیش که همی پلنگ برفی مالی مواشی مردم از بین ببره، برای مردم حداقل دولت تعهد بسپاره که اگر یک کدوم حداقل 40% یا 20% مساحت دولت بپردازه.
از سوی هم غلام نبی سرفراز رئیس محیط زیست بدخشان میگوید که قبل از جنگ های داخلی تعداد زیادی از انواع حیات وحش در ساحات سرحدی این ولایت زیست داشتند، اما در اثر جنگ های داخلی شکار و عدم توجه به وضعیت زندگی حیوانات وحش باعث شده که به خطر انقراض روبرو شوند و به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
با یک ساحت ولسوالی واخان با نام ساحه حفاظت شده تعیین شد که بعدن به پارک ملی پامیر ارتقا پیدا کرد. اینا هم اگه زمینایی هستند که جلوگیریش از شکار حیات وحش و خصوص آهوی مارکوپولو و یقین کامل دارم که در چند سال آهوی مارکوپولو به مراتب بیشتر شده باشه که ما هیچ تشویشی به ارتباط انقراض نسل آهوی مارکوپولو و هیچ نوع حیات وحش در افغانستان نداریم.
بدخشان با داشتن وضعیت جغرافیایی محل مناسبی برای زیست حیوانات مختلف دانسته می شود، اما وقتی از پامیر نام برده می شود کوههای سر به فلک آن که در خود انواع حیوانات وحش را جا داده و آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی که شهرت جهانی دارند، بیشتر توجه مردم بخصوص توریستان خارجی را به خود جلب کرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور داخلی افغانستان از تقرر 93 تن از افسران بلند رتبه خبر داده است. مؤسسه ماین پاکی هلو ترست می گوید ولایت هرات از وجود ماین ها کاملا پاک شده است. قرار است امروز تیم ملی کرکت افغانستان برای چهارمین مسابقه یک روزه پنج آوره با تیم ملی کرکت زیمبابوه مسابقه کند. رئیس جمهور ایران در یک دیدار سه روزه دیروز وارد هند شد. روسیه می گوید هر گونه تحریم جدیدی ایالات متحده آمریکا بالای مردم یا اقتصاد این کشور تأثیر اندک دارد. و وزارت امور خارجه روسیه می گوید احتمال دارد 5 شهروند این کشور که پرسونل نظامی نبودند در حمله هفتم ماه فوریه در سوریه کشته شده باشند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقامات ولایت سرپل از افزایش فعالیت داعش در این ولایت خبر داده می گویند این گروه برای فصل بهار آمادگی می گیرد. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت گروه تروریستی داعش در حال جلب و جذب افراد زیر سن 18 به صفوف خود هستند. جزئیات بیشتر را در این مورد مجیب الرحمن حبیب زی از ولایت سرپل گزارش می دهد.
مقامات در ولایت سرپل از افزایش فعالیت تروریستی گروه داعش شکایت داشته و میگویند که علاوه بر جلب و جذب جوانان زیر سن 18، گروه داعش در برخی از نقاط این ولایت در حال ایجاد مراکز آموزشی هستند. مقامات حکومتی در سرپل میگویند که قوت‌های هوایی باید هر چه زودتر موازی شورشیان در این ولایت را بمباران کند. ذبیح الله امانی سخنگوی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت که فصل بهار نزدیک است و با گرم شدن هوا تحرکات مسلحانه شورشیان در اکثر از نقاط این ولایت افزایش می‌یابد. آقای امانی گفت که گروه داعش در ساحات مرزی سرپل با جوزجان و فاریاب پناهگاه‌های امن به خود ساختند و در حال آموزش‌های تروریستی به جوانان زیر سن 18 هستند.
تحرک دشمن در نقاط مختلف ولایت سرپل در ساحاتی که تحت تصرفشان است، خصوصا در ولسوالی کوهستانات ما داره. ما بارها تقاضای عملیات زمینی و هوایی را کردیم. داعش در ولسوالی صیاد ما که هممرز با ولسوالی قشتیپا و در دار ولایت جوزجان است،
با این حال اعضای شورای ولایتی سرپل نیز ادعاهای مشابه به مقامات دولتی در این ولایت دارند. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل بر رادیو آزادی تایید کرد که گروه داعش به رهبری پسر طاهر یولداش رهبر شبکه تحریک اسلامی ازبکستان در ولسوالی کوهستانات و ولسوالی صیاد ولایت سرپل فعالیت گسترده داشته و در حال جلب و جذب نیروهای بیشتر است. آقای مجاهدزاده نیز خواهان راه اندازی عملیات هوایی علیه موازی شورشیان داعشی در سرپل شد و افزود
به خاطر اینکه اگر عملیات هواستی داخل بینجاوگوها و سهرهای تجربه صورت نگیره مثل که در بدخشان و تخار و جای دیگه بوده، در بهار بشار با تهدید جدی علیه ولایت سرپل و مرکز ولایت سرپل.
این در حال است که حدود یک ماه قبل قوت‌های بین‌المللی مستقر در افغانستان و نیروهای هوایی افغان برای محو لانه‌های داعشیان و سایر شبکه‌های تروریستی در ولایت بدخشان و کندز عملیات وسیع را راه اندازی کردند. مجیب الرحمن حبیب زی، رادیو آزادی، سرپل.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شماری از صادر کنندگان پنبه می گویند نظامیان پاکستان صادرات پنبه افغانستان را با آن کشور متوقف ساختند. به گفته اتحادیه متشبسین افغانستان، این اقدام پاکستان صدها هزار دلار به تجار افغان زیان وارد کرده است. نصرت پارسا در این مورد جزئیات بیشتر را گزارش می دهد.
صادر کنندگان پنبه می گویند پاکستان مانند گذشته بار دیگر به آنان مشکل ایجاد کرده و صادرات پنبه به آن کشور را توقف داده است. آنان به رادیو آزادی می گویند حدود یک ماه می شود که نظامیان پاکستان در بنادر سپین بولدک و تورخم ده لاری پنبه را توقف داده و اجازه نمی دهند تا وارد خاک آن کشور شوند. رحم الدین حاجی آقا رئیس اتحادیه متشبسین روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پنبه افغانستان نه تنها این که به پاکستان به فروش می رسد، بلکه از طریق آن کشور به چین، هندوستان و آسیا جنوبی انتقال داده می شود. به گفته وی پاکستان بدون این که حکومت را در جریان قرار دهد صادرات پنبه افغانستان را توقف داده است. او می افزاید این اقدام پاکستان از یک ماه به این سو زیان های زیاد مالی را به صادرکنندگان وارد کرده است.
دو دروازه یاد شده با پاکستان بازند، اما صادرات پنبه از این طریق جلوگیری شده است. به این سبب کم از کم 5 تا 600 کارگر بیکار شدند، 17 یا 18 فابریکا توقف یافتند و دیاقین متضرر شدند. این مشکلات هنوز هم موجود
بر اساس معلومات اتحادیه متشبسین افغانستان، در حال حاضر حدود 20 فابریکه پنبه در افغانستان فعالیت می کنند که 20 هزار تن پنبه در آنها ذخیره شدند. پنبه بیشتر در ولایت های بلخ، هلمند، کندهار، فرا و برخی ولایت های دیگر تولید می شوند که دانه آن در داخل کشور مصرف می شود و پنبه خالص آن بعد از پروسس به پاکستان و برخی کشورهای دیگر صادر می شود. صادر کنندگان پنبه می گویند حدود 40 سال پیش پنبه در داخل کشور و خصوص در فابریکات جنگلک، گلبهار، جبل سراج و نساجی افغان برخ تبدیل می شد، اما حالا به نسبت نبود این فابریکات به خارج صادر می شود. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید پاکستان برای تثبیت کیفیت اعمال تجارتی افغانستان یک فرم جدید را در نظر گرفته که به گفته وی این کار زمان گیر است. پسرلی می افزاید این کار تا هنوز در هیچ کشور آسیای جنوبی عملی نشده است. صادرکنندگان پنبه و اتاق تجارت و صنایع می گویند حل مشکلات به میان آمده است، توانایی آنان بالا است. آنان از حکومت می‌خواهند هر چه زودتر باید این مشکل با مقامات پاکستانی برطرف شود. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد تا در این باره نظر وزارت خارجه را بگیرد، اما هیچ جوابی از سوی این وزارت دریافت نکرد. اما مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی میگوید برای حل این مشکل تدابیر گرفته شده است.
در این مورد که مشکلات به وجود آمد، ما عاجل نشست را با وزارت زراعت و اتاق تجارت برگزار کردیم. مسائل را که اصلا تا کنون وجود نداشت، حتی بر صادرات خودشان این مسئله وجود نداره، او را خواستار هست. من مطمئن هستم که در چند روز آینده از مجرای دیپلماتیک ما اقدام کردیم، به این نتیجه خواهیم رسید.
این بار نخست نیست که صادرات و واردات افغانستان در بنادر تورخم و سپین بولدک با مشکل مواجه می شوند، بلکه اتاق تجارت و صنایع می گوید هر سال یک یا دو بار در این بنادر مشکلات به بار می آیند. با این همه حکومت افغانستان تلاش دارد صادرات و واردات خود را از طریق بندر چابهار و بنادر شمال کشور با کشورهای جنوب به آسیا و آسیا مرکزی انجام دهد.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به پروگرام حقوق بشر و در ادامه آن برنامه‌ای در امتداد لحظه ها که با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. موضوع بحث این هفته ما در رابطه با فرمه های تحقیق اجتماعی برای اطفال تخلف از قانون است که این فرمه ها توسط کارمندان اجتماعی مؤسسه اطفال در معرض خطر در مرکز اصلاح و تربیت اطفال خانه‌پوری می‌گردد. با عبدالمبین ثاقب مربی کارمند اجتماعی مؤسسه اطفال در معرض خطر مصاحبه ای را انجام دادیم. با ما باشید. میشه که بر ما بگوین کدام کارها را اطفال ما تخلف گفته میتونی؟
مشخصا ما برای اطفال متخلف از قانون با او اطفالی را میگوییم که او طفل اعمال و کارهای را انجام میده که در مخالفت با قوانین موضوعی جمهوری اسلامی افغانستان باشه.
شما در این بخش مدت است که کار میکنین و فرما را ثبت و راجستر میکنین، خانه پوری میکنین، علت چی بوده که اطفال دست به تخلفات غیر قانونی زده؟
علل انگیزه ای که اطفال دست به تخلف میزنن بیشتر است. ضعف اقتصادی فامیلی اطفال که بیشتر اطفال دست به تخلفات میزنن که سرقت بکنن یا دزدی بکنن و بعضی محیط ناسالم اجتماعی که افغانستان با او روبرو است و همچنان یک فضایی را برای اطفال مساعد ساخته که همین محیط ناسالم که اینا هر کاری که دلشان خواست یا به اثر دوستانی بی‌بندوبار باشه که اینو تشویق بکنه یا غفلت والدین است که از سرپرستی طفلشون اینا غفلت بورزن و این طفلا دست به تخلفات بزنن. یعنی در کل علل انگیزه جرایم بیشتر است. مشخصا گفته نمیشه که مثلا این علت باشه.
ای اطفال چی گونه شما شناسایی میکنید؟
وقتی که یک طفل متخلف از قانون اعمال خلاف قانون انجام میده و پلیس او را دستگیر میکنه، ما کارمندان اجتماعی دفتر اطفال در معرض خطر ده حوزات پلیس حضور دارند. ما یا از طریق حوزات پلیس خبر میشیم که میریم با طفل ده حوزات پلیس مصاحبه انجام میتیم و یا یکی طفل وقتی که قضیهش رسمی میشه و از طریق عملیات نوجوانان ولایت قماندان زون 101 ولایت کابل به مرکز اصلاح و تربیت اطفال معرفی میشوند، ما در مرکز اصلاح و تربیت اطفال میریم و با این اطفال ملاقات میکنیم و از این طریق اطفال شناسایی میکنیم.
وقتی که طفل از سوی پلیس شناسایی میشه در کجا تحت نظارت قرار میگیره؟
بله، وقتی که اطفال متخلف از قانون از سوی پلیس که شناسایی شد، در نظارتخانه خودی حوزات پلیس اول نگهداری میشوند. بعد از او وقتی که قضیهشون در حوزات پلیس رسمی شد، اطفال انتقال میتن به قماندانی زون 101 یاسمه ولایت کابل و در اوجا برای اطفال ابتدایی تعیین سن میشوند و اطفالی که زیر سن 18 بود به مرکز اصلاح و تربیت اطفال انتقال میکنند و در اوجا نگهداری میشوند تا قضیهشون رجعت پیدا کنه به سورنوالی و تا وقتی که حکم محکمه فیصله میکنه در رابطه به حدسی اطفال.
در این مدت که این تحت نظارت نگهداری میشه، اگر سن قانونی را پورا کردن، باز این را به زندان معرفی میکنی؟
بله، وقتی که بعضی اطفالی که در ابتدایی تشخیص میشه و از طرف قماندانی زون 101 یاسمه کابل به مرکز اصلاح و تربیت اطفال در اوجا انتقال پیدا میکنن، اما بعدا به اساس یا تذکیره تابعیت سنش بالا گرفته یا اینکه طب عدلی با اثر طبی عدلی وقتی که سینی از اینا بالا تشخیص داده شد، یعنی از سینی 18 سالگی فراتر رفت، این اطفال از مرکز اصلاح و تربیت اطفال بیرون میکنن و به زندانهای بزرگسالان انتقال پیدا میکنن.
تا به حالا اطفالی که در مرکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری میشه، به چی تعداد فرم ها را شما خانه پوری کردین؟
ما قرار معلوماتی که دیروز از مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل به دست آوردم، به تعداد 213 پسر در این مرکز نگهداری میشوند و به تعداد 14 دختر متخلف از قانون هم در این مرکز نگهداری میشوند که از این جمله ما 203 فرم تحقیق اجتماعی برای اطفال خانه پوری کردیم که او را به سورنوالی رجعت دادیم و به تعداد 24 فرم دیگه از این که کارمندان اجتماعی تحت کار دارن و تا هنوز قضیه شون را تکمیل نکردن که برای سورنوالی تسلیم کنند.
تا به حال چقدر شان شما به سورنوالی معرفی کردیم؟
تا به حال 213 نفر از یارا فرم تحقیق اجتماعی شون ما خانه پوری کرده به سورنوالی تسلیم کردیم.
اطفالی که در مرکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری میشن، والدینشان هم میتونن که یارا بیاین ببینن و ملاقات کنن؟
بله، در مرکز اصلاح و تربیت اطفال روزهای چهارشنبه را به خاطر ملاقات فامیلی اطفال با اطفال در نظر گرفته است که روزهای چهارشنبه فامیلی های اطفال متخلف از قانون میتوانند بیاین با اطفال خود در ایجا دیدن کنند. نگفته نباید گذاشت که دفتر اطفال در معرض خطر کارمندهای در اوجا دارند که هرگاه فامیلی های بعضی از اطفال که بنابر مشکلاتی آمده نمیتوانند یا ای که خبر ندارند که اطفالشون در کجاست یا ای که مشکلات خانوادگی دارن که از اطفالشون ناراض هستن و نمیخوان که بیاین طفلشون خبر بگیرن در مرکز اصلاح و تربیت اطفال، بناهن کارمندان مؤسسه اطفال در مرز خطر در این مرکز وجود دارن و اینا از طریق معلوماتی که از اطفال میگیرن، معلومات خانه، آدرس خانه یا ای که نمبرات تلفنی که از فامیل اطفال میگیرن، اینا به ساحه میرن و فامیل طفل امروی از اونا صحبت میکنن و اونا را تشویق میکنن که بیاین و اطفالشون در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل دیدن کنن.
دفتر شما برای حفاظت اطفال به مرز خطر چی پروگرام هایی را تا به حال انجام دادن؟
مؤسسه اطفال در مرز خطر متعهد است تا فعالانه سوء استفاده، غفلت، استثمار و خشونت علیه اطفال بدون در نظر داشت جنسیت، قوم، مذهب فعالیت کنه و از گفتیم از غفلت استثمار و خشونت علیه اطفال جلوگیری نماید. تمام کارمندان مؤسسه اطفال در مرز خطر چیزی را که در توان دارند برای ایجاد محیط مسئول برای اطفال و جوانان آسیب پذیر به خرج خواهند داد تا از سوء استفاده جسمی، جنسی و احساساتی اطفال جلوگیری نمایند. بنابراین دفتر اطفال در مرز خطر به خاطر تحقق این اهداف مهم فعالیت‌هایی که براتون ما میگویم انجام میدهند. اولی که تعلیم تربیه اطفال متخلف از قانون در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل که شامل رسامی، خطاطی، کورس‌های انگلیسی، کورس‌های کامپیوتر می‌شود در مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل. همچنین تعلیم تربیت اطفال در مراکز متکی به اجتماع که این تعلیم تربیت در داخل مرکز اصلاح و تربیت اطفال نیست بلکه در نقاط مختلف کابل فعالیت دارند. همچنین فرمای تحقیق اجتماعی برای اطفال متخلف از قانون ما خونه پری میکنیم که گفتیم علت و انگیزه های اصلی تخلف پیدا میکنیم و بسیاری اطفال هستند که تحت تاثیر احساسات یا تحت تاثیر فامیل دوستان میان تخلف انجام میتن و از طریق ما را پیدا میکنیم. همچنان کارمندان روانشناسی دفتر اطفال در مرز خطر در مرکز اصلاح و تربیت اطفال وجود دارند که اینا اطفال را از نگاه روانشناسی استرس و بعضی مشکلات روانی که دارن تشخیص میتن و در رفع از او کوشش میکنن.
پیامتان را میخواییم بشنویم به والدین که متوجه اطفال خود باشند تا که دست به اعمال غیر قانونی نزنن.
پیام ما به برای خانواده‌هایی که کوشش نمایند که اطفالشون دست به تخلف از قانون نزنند است که ما این را میپذیریم که همگی به این باورمند هستند که خانواده‌ها به عنوان سنگبینای تمدن بشری از جایگاه و اهمیت ویژه برخوردار میباشند. به مو خاطر شده وقتی سلامت یک جامعه حفظ میشود که او جامعه دارای خانواده‌های سالم و متعادل باشد. خانواده ای که در او اعضا حسی امنیت کنند، در بین آنها تفاهم، راستی، صداقت، عشق و صمیمیت کاشته شود. پیام ما به فامیلای افغانستان است که به خاطر از اینکه اطفال خود را از محیط جرمزا و یا بهتر بگویم محیطی که اطفال را آغشته به کارهای خلاف میکنند جلوگیری کنند، بنابراین این فامیلا باید در میان خود صمیمیت، صداقت، عشق و محبت برای اطفال بیشتر نشان بدن تا اطفال از محبت فامیل، از محبت خانواده درس بگیرن و در آینده مرتکب تخلف و اعمال خلاف از قانون نشن.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهد تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، آیا گاهی بر ریاست تقاعد سر زده اید؟
با خدا شما باور میکنین که من در طول جوانی خود علاقمند از این نبودم که من خارج برم، ولی حالا یک جای باشه که زمین کشور بیخی دور برم.
متقاعدین در جریان اخذ معاششون با کدام مشکلات مواجهن؟
امسال چی مشکل؟
امسال میگه 15 عقرب بیا دل و بیا میهمون میرم.
و مسئولان در این زمینه کدام امکانات و سهولت های را برای متقاعدین فراهم ساختن؟
در همین یک دو هفته پیش موضوع بسیار جدی گرفتیم و در حدود 2 میلیارد افغانی برایشان پیشنهاد کردیم.
روی این موضوع در این آشیانه بحث می شود. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
متقاعدین آن عده کارمندان هستند که به دلیل پیری و یا حدود کم و زیاد 40 سال خدمت در ادارات دولتی افغانستان تقاعد و بازنشسته می شوند. اما متقاعدین در افغانستان از نحوه پرداخت معاش تقاعدشان شکایت دارند و می گویند در ریاست تقاعد فساد و پیمانه گسترده وجود دارد و به مشکلات آنها اصلا توجه صورت نمی گیرد. شماره از متقاعدینی که از ولایات به کابل آمده از نبود جای و بود و باش و نبود کرایه راه خیلی بسطو آمده و از مسئولان می خواهند تا به خاطر پرداخت بهتر معاشاتشان اقدام جدی کنند، زیرا آنان پول کرایه راه و مصرفشان را از دوستانشان قرض می گیرند، اما معاش تقاعدشان با وقت معین توزیع نمی شود که قرض خود را بپردازند. با همین منظور همکارم شمیلا جاوید گزارش را از شکایات شماری از متقاعدین تهیه کرده است که با هم میشنویم.
سلام شنوندای عزیز، ما فعلا داخل ریاست تقاعد هستیم. اینجا قسمی که میبینیم بیروبار و ازدحام مراجعین زیاد است و هر کدام شک میبینیم با حالت براشفتن و میخواییم که در جمعی از اینا برویم و از اینا بپرسیم که چی مشکل دارن. خب کاکا جان معرفی کنین خدا و اینجا بر خاطر چی آمدیم؟
محمد سلطان محمد متقاعد هستم جگلن. این شهر ما میشه که ما با میتیدی کدیم در این شهر ما اشتاب تقاعد مادم اینجا که میریم ما را بازی میشن، یکیش میگه اولا یکیش میگه نیشوال دبان که میریم میگه اولا ما نمیفهم چی حساب سر پیسه تجارت میکنن یا چی میکنن، هر دفعه متو میکنن.
تاریخ مشخص و معین نیست که کدوم روز
نیش نمیگه، میگه اول بگیرین بازی میگه در جوزه با بازی میگه در سرطان در بازی میگه در سر بگیرین.
میرفت و آمد چقدر در ایز مسان برد مشکل است؟
والا مشکل است خود چطور کنیم، مجبور هستیم پیاده میریم پیاده میان. همون تقاعد که ما میگیریم من میان در کرایه را مصرف کسی گیری مورم در قرض نکرد.
چقدر خدمت کردی در این وطن؟
25 سال ما خدمت کردیم، مگه مال بیسر نوشت هستیم، یک از در قصه مانه مرمی خوردیم دخمی شدیم بله.
خب انجینر صاحب شما کدام گفتنی داشتیم؟
بله، نام ما غلام‌آمد است. ما در اثر تکلیف قلبی سال 95 تقاعد خود گرفتیم، ماستر انجینر هستم. یک روز بعد دو روز بعد ما میرفتیم بانک معلومات میگرفتیم، ولی پیشتر از غرفه معلومات گرفتم، گفتم که چه وقت بایومتریکت خلاص شده؟ ما گفتم تقریبا 3-4 ماه پیشتر. گفت خودت ماه عمل یا ماه ثور باز خبر بگی که پولت میای یا نمیای. شما فکر کنین یک کسی که جراحت قلبی داره، یک کسی که تکلیف داره، یک کسی که چوچه داره، یک کسی که عمرش تحصیل کرده، یک کسی که کو با کو دشت به دشت یک انجینر است. ما رفتیم کار کردیم، هر ماه $100 حداقل ما دوام میگیریم. شما فکر کنین که چقدر برای ما مشکل است، از کی قرض کنم، چی رقم کنم، ولاگه بفهم که چطور نمیشرمن، چطور خجالت نمیکشن، حداقل باید بشرمن. خودشون هم امکانات دارن، شما فکر کنین یک سفر از یا چند مصرف داره. این پول خود ماست که در طول سالیان 25 سال 30 سال 40 سال جمع‌آوری شده. حالا پول خود ما چی بودی چه کار داره او برادر؟ پول خود ما رو برای ما بده. حالا ما خود نگفتیم تو خیرات بده ما را. با خدا شما باور میکنین که ما در طول جوانی خود علاقمند از این نبودم که ما خارج برم، ولی حالا امی یک جای باشه که زمین کشور بیخی دور برم، این درد را نبینم.
خب کاکا جان شما هم قسمی که میبینیم درد دل دارین، اول معرفی کنین خدا.
من مسعود مصطفی است، از طرفای کنر هستم، ساز بودم و معرف.
چقدر وقت میشه که
تقریبا 40 سال میشه که ما وظیفه اجرا کردم در معرف.
چقدر وقت میشه که تقاعد شدین؟
تقریبا تا سال 85 ما تقاعد خود گرفتم.
چطور است امی پروسه عقد تقاعدتون؟
هر سالی که میایم 20 سمبلا ولی ما تفضیل میکنم.
امسال چی مشکل؟
امسال میگه 15 عقرب بیا دل و بیا میایم و میرم میرم کجا میایم؟ از طرفای کنر 500-700 آبانی کرام میتیم، از این طرف میتیم، از این طرف میتیم. خانم به مازدار مشکلات دوچار هستن، اولادا هم به فکر هستن که امروز ما
معاش میگیره تمام میگیره و این درک
گفتین که دفترها خالی سن
چی کنه که بیاین کار نیست
اما بعضی کسا با حقوق خودک میگیرن
او واسطه دارن وکیل میش نتا با واسطه وکیل غری بیچاره چی رو بتا اصلا چی داره
آشیانه برنامه ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکس شده است. شما می توانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
خب شنونده های ارجمند، شکایات و حکایات این عده متقاعدین را شنیدید که از عدم مسئولیت پذیری مسئولان ریاست تقاعد شکایت داشتند. حال می رویم و می شنویم که مسئولان در این زمینه چی دلایل را ارائه کرده و چی سهولت هایی را برای این متقاعدین فراهم ساختند. باز هم همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با خلیل رحمان غزنوی رئیس عمومی خزینه تقاعد در این مورد انجام داده است. آقای غزنوی در آغاز دلایل در جواب به شکایات این متقاعدین ارائه کرد و گفت
ما سال قبلی طبق نیازمندی ریاست خزینه تقاعد 9.1 میلیارد بودجه تقاضا کرده بودیم. کمیته محترم بودجه که هم از طریق پارلمان هم پسان منظور شد در سال 96 6.3 میلیارد بودجه مد نظر گرفتند که ما 6.3 را اگر مقایسه بکنین با 9.1 میلیارد نیازمندی 2.8 میلیارد کسر بودجه به میان میه که خوشبختانه در روز اخیر سال 1396 که سال مالی بسته می شد کمیته محترم بودجه بالخصوص وزارت محترم مالیه لطف کردند در حدود 372 میلیون افغانی را و مو اساس نیازمندی اشد متقاعدین محترم باز هم به دسترس ریاست قرار دادند که ما با همکاری وزارت محترم کار امور اجتماعی تانستیم به صورت مجموع که نمی پیسه را مصرف بکنیم که پیسه مصرف شد و حساب متقاعدین محترم انتقال شد که در حدود 6000 متقاعد محترم از این پول حقوق گرفتن. امسال ما در حدود 89000 متقاعد محترم بایومتریک کردیم که از این 89000 متقاعد محترم 33000 شان حقوقشان دریافت نکردن که ما در امی یک دو هفته پیش موضوع بسیار جدی گرفتیم و در حدود 2 میلیارد افغانی برشان پیشنهاد کردیم. در وزارت محترم مالیه هم احکام شده. ما تقریبا در حدود 514 میلیون دیگه از امو سهمیه یک ماهی که از ما میشد امور هم گرفت. البته مو اسناد و مکلش به اساس نوبتوار جور کردیم و به اساس از مولستا حقوقشان به حسابشان انتقال میکنه.
خب متقاعدین از ولایات آمدن که ما اینجا جای نداریم، آیا نمیشد بخشای از دفاتر کاری شما در ولایات باشد؟
ما در سال جاری در 6 زون کشور پروسه بایومتریک آغاز کردیم که خوشبختانه در 2 زون کشور امیالیم یک تعداد زیاد متقاعدین محترم بایومتریک شدن و در 4 زون دیگه هم انشاءالله قریب کارها صورت میگیره. در سال 92 کوشش داریم که میره در 11 ولایت دیگه توسعه بدیم با امکاناتی که فعلا داریم. سابق ما پروژه بانک جهانی را داشتیم، امکانات بیشتر داشتیم. حالا با امکاناتی که ما از بودجه اختیاری مبلغ پول به دسترس ما قرار گرفته و می امکانات فعلی کوشش میکنیم که به 7 ولایت سیستم توسعه بدیم که متقاعدین محترم در ولایاتشان بایومتریک شون و زحماتشان کمتر شوه که به مرکز بیان و ایجه سرگردان شون. یک خواهشی که من از متقاعدین محترم دارم که 1,7 میلیون متقاعدی که در مرکز داریم هر چی زودتر بیاین می پروسه بایومتریک شون تایم مراحل بکنن مستحق حقوق خود شون که هر چی زودتر می صفحه بسته شوه و سیستم ما منظم شوه و متقاعدین محترم دیگه سرگردان نشون.
بله اکثرا ما که در دالیزا میبینیم شکایت میکنن که هر روز میریم میایم، چگونه بر از اینا آگاهی داده شود تا اینا بفهمن پروسه کاری شما را؟
خب ما پروسه های کاری خود کوشش کردیم که ساده تر شوه. سابق فرض کنیم اگر ما تایم مراحل اسناد ما 20 تا بود از 20 او را تقلیل دادیم یا کاهش دادیم به 12 مرحله. اما یک چیز را با وطندارا متقاعدین محترم درک بکنن، پروسه تقاعد از ریاست خزینه تقاعد شروع نمیشه بلکه از ادارات مربوطه شروع میشه. اگر ما تاکید ما بری باشه که امو مدیریت هایی که ما در ادارات محترم مدیریت های متقاعدین محترم داریم در امو مدیریت ها هم تاکید به این شوه که اسناد متقاعدین محترم زودتر طی مراحل شوه و ما یک مکتوب در امی آخر روان کردیم که ادارات محترم مدیریت های امو بخش منابع بشری ادارات محترم برای ما همکاری بکنن، یک نفر شخص مسئول یا فوکال پوینت با تلفن نمبر جداگانه با ایمیل آدرس جدا برای ما معرفی بکنن که ما با اینا به ارتباط باشیم که امی موضوعات متقاعدین محترم به زودترین فرصت طی مراحل شوه و حل شوه.
اما نورجهان یک تن از زنان است که از نحوه اخذ معاش تقاعدی خسرش خرسند است و میگوید حالا او میتواند بر راحتی حقوق تقاعد خسرش را توسط کارت بانکی بگیرد که قبلا این گونه نبود.
خسرم فوت کرده، وکیل مرا گرفته، ما در شعبه تقاعد 3 سال میرم. سابق شعبهش بسیار خراب بود، دفتر خراب بود، بیروبار تمبوتل از شعبه دو برو از دو برو. من تا شعبهشان خوب حال شده، دفترش خوب جور شده، منظم پاک صفا سطرت شماره چی کتابچه ما را گرفته، گفته که ما از طریق بانک کارت میتیم، میتونم در ماه عمل اعلان میکنیم با شما، میتونید به موقع بیاین تون برای شما میتیم.
با گفته مسئولان یکی از مشکلات عمده در پروسه توزیع معاش تقاعد عدم آگاهی شمار از متقاعدین از این پروسه است که آنان را با مشکل مواجه ساخته است، زیرا به گفته آنان بیشتر متقاعدین افراد مسنند و به خاطر بررسی اسنادشان و رفته از یک شعبه به شعبه دیگر بی‌حوصله می‌شوند. پس بهتر است دیگر اعضای خانواده زمانی که آنان می‌خواهند معاششان را بگیرند آنها را همکاری و همدایی نمایند.
شنونده های گرانقدر، با امید این که مشکلات همه متقاعدین در افغانستان حل گردد، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتون.